فارسی که همه ما میشناسیم و بزرگترین کتاب زبان فارسی هست و اون لغتنامه دهخداست، علامه علی اکبر دهخدا لغتنامه رو شروع کرد به تألیفش و بعد از سالها زحمت و رنج ایشون کم کم اینو در قالب جزوه های منتشر کرد، جزوه جزوه منتشر میشد، یعنی اینطور نبوده که یه دفعه بخش زیادی از فرهنگ چاپ بشه. بعد هم کسانی به ایشون پیوستند و همکاری کردند و این کار پیش رفت و تا حدود سال 59 این کار تألیف و چاپ به لغتنامه دهخدا طول کشید. سال 59 یعنی حدود 2 سال بعد از انقلاب این فرهنگ کامل شد. من باز تاکید میکنم لغتنامه دهخدا بزرگترین کتاب زبان فارسی هست.
جناب دکتر سفرزاده عزیز، لغتنامه دهخدا امروز روز در کشور ما به چه شیوه هایی در دسترس عموم قرار گرفته؟ آیا میزان مراجعات مردم به این اثر عظیمی که این همه علامه بزرگ دهخدا
و همکارانشون
براش خون جگر خورده، آیا امروزه در بین عموم مردم با توجه به این که با یک انگشت نگاری ساده در صفحه گوشی خودشون وارد اینترنت میشن و جواب هر پرسشی رو میگیرن حتی پیرامون واژه ها و اینها، آیا دهخدا پوشش میده نیازهای مردم رو امروز و رجوع میشه بهش؟
خواهش میکنم. بله، ببینید لغتنامه دهخدا به طور مطلق من میتونم بگم مشهورترین فرهنگ زبان فارسی در ذهن تمام ایرانی هاست.
بله،
شما اگر بگید لغت، بگید لغتنامه، اولین اسمی که هر کسی به یادش میفته دهخدا هست و فرهنگش،
حتی در حوزه اعلام.
بله، حتی در حوزه
یعنی
اعلام،
یعنی اشخاص شناسی و مکان،
یعنی روزی نیست که محققای ما از لغتنامه دهخدا استفاده نکنن. هر کس که در این حوزه سر و کاری داره با لغت و ادب فارسی، تاریخچه زبان فارسی، واژه‌ها در متون قدیم، به نوعی مدیون لغتنامه دهخدا هست و از این اثر عظیم استفاده میکنه.
بسیار عالی.
بله، این مؤسسه لغتنامه دهخدا که اینو منتشر کرده، مؤسسه لغتنامه دهخدا مربوط به دانشگاه تهران میشه، اینو منتشر کرده، چند سال قبل در قالب سی دی هم این رو عرضه کرده، یعنی فقط روی کاغذ نیست این اثر، در قالب سی دی هم عرضه کرده و اون سی دی رو میتونن مردم تهیه کنن و خب خیلی حتما تهیه کردن. اما خب متاسفانه یه کار غیرقانونی هم شد و این لغتنامه رو به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مؤسسه در فضای مجازی در اینترنت یه کسانی قرار دادن که البته پیگیری کردن و اقدام شد و جلوی این کار گرفته شد. اگر احیانا هموطنان عزیز این لغتنامه رو به صورت آزاد در فضای مجازی در اینترنت میبینن، باید بدونن که این کار در واقع قانونی نیست.
بله، اخلاقی نیست.
اخلاقی نیست.
بله، حق کپی رایت.
بله، من حالا این فرهنگا رو که گفتم چند تا فرهنگ دیگه هم بگم این بحث رو تموم کنم. بعد از لغتنامه دهخدا ما یک فرهنگ عمید داشتیم، شادروان حسن عمید.
بله،
ایشون هم یک تنه فرهنگ نویس بود، خیلی هم فرهنگای خوبی مینوشت، فرهنگای درست و مفیدی مینوشت.
جناب نفیسی، سعید نفیسی هم که اسمشون رو آوردیم.
بله، پدر ایشون فرهنگ نویس.
بله، بله. اون خودشون صاحب فرهنگ نبود.
خود ایشون استاد سعید نفیسی فرهنگ فرانسه فارسی نوشتن.
بله،
فرهنگ فارسی به فارسی ننوشت. بله، مقدمه رو ایشون
اصلا فرهنگ عمید نوشتن.
بله، مقدمه. بله، مقدمه بر فرهنگ، بر خیلی کتابا ایشون مقدمه. بله، نوشتن. بله، بعدش میرسیم به شادروان دکتر محمد معین که ایشون یک فرهنگ بسیار خوب، بسیار ارزشمندی نوشتن، یک نوآوری هایی در فرهنگ نویسی فارسی کردن. فرهنگیشون تو دهه 40 منتشر شد، 1343 44 45 تا که متاسفانه مصادف شد با بیماری ایشون و سکته کردنشون و اینکه دیگه نتونستن کار ادامه بدن و دکتر سید جعفر شهیدی.
بله،
شادروان دکتر شهیدی بعد از ایشون جانشینشون شدن و اون فرهنگ رو ادامه دادن و 6 جلد فرهنگ معین منتشر شد. فرهنگ بسیار مشهور، معتبر و مفیدی هست و البته الان دیگه خب یه مقدار کهنه شده چون کارهای جدیدی هم اومده. حالا من اگه لازم بود بیشتر هم بعدا توضیح میدم.
حتما خواهیم شنید. اتفاقا من یادداشتی کردم از صحبت شما و از سایر کارشناسا که در خلال برنامه مجدد برگردم به پرسشایی که ایجاد شد، مثلا این نوآوری که در مورد فرهنگ معین میفرمایید، اگر مقدور هست در چند جمله برای ما که چه نوآوری نسبت به فرهنگ دهخدا کردن.
بله، من الان توضیح بدم.
بله،
فرهنگ معین نوآوری هایی داره. یکی از اونها این هست که یک سری واژه‌های ساختگی جعلی ما داشتیم که در فرهنگ‌های قدیمی‌تر بود. مثلا در همون برهان قاطع خیلی واژه‌ها هست که یک کسایی نشستن لغت جعل کردن در یه دوره‌هایی. بله، اینم خودش داستانی داره. یا اینکه واژه‌ها رو غلط خوندن، اشتباه خوندن و منشأ این شده که یک سری واژه‌های تحریف شده به وجود بیاد.
بله،
مثلا نقطه‌ها جابجا شده، کاف شده گاف، گاف شده کاف، جیم شده چه، مثلا واژه‌های جدیدی به وجود اومد که اینا اشتباه است. فرهنگ ما این تمام اینها رو تصحیح کرده، استاد معین که ایشون مسلط بودن به تمام این مقولات و اینها رو تصحیح کردن، صورت‌های غلط رو در کارشون نیاوردن. این خیلی کار مهمی است. بعد دیگه از لحاظ دستبندی معنایی واژه‌ها و شماره گذاری واژه‌ها کارهای مفیدی کردن، از لحاظ هویت دستوری واژه‌ها فرهنگ‌نویس‌های قدیم ما هیچ کدومشون کاری به هویت دستوری واژه نداشتن. یکی از فرهنگ، یکی از ویژگی‌های بارز فرهنگ‌های قدیمی در مقایسه با فرهنگ‌های امروزی هست این که، یعنی مثلا نمی‌گفتن فلان کلمه اسم، صفت، قید، مصدر، اصلا کاری به این مقولات نداشتن.
صرف کلمه هم اون
اصلاً فرهنگ‌های قدیمی کاری به این چیزا نداشتن. اولین فرهنگی که این کارو کما بیش کرد یکی همون فرهنگ ناظم الاطباء هست و فرهنگ نظام، که البته هیچ کدوم به خوبی فرهنگ دکتر معین نیست. دکتر معین استاد دستور بودن بله. و اینها رو خیلی بهتر در فرهنگشون منعکس کردن. این حالا اهم مواردی که میتونم بگم در
تشکر بله. میکنم جناب دکتر بهروز سفرزاده. اگه اجازه بدید در خدمت جناب دکتر حسین علی رحیمی باشیم. جناب رحیمی، بحث ها رو شنیدیم و تاریخچه خیلی مفصل و مبسوطی از کار فرهنگ نگاری از زبان همکاران شما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی شنیدیم. از شما پیرامون انواع فرهنگ ها که بحث مفصلی در کار علمی پژوهشی فرهنگستان هم اگر اشتباه نکنم هست، اینکه فرهنگ‌های عمومی و فرهنگ‌های تخصصی چه تفاوتی با هم دارن و طیف مخاطبشون چه هست، برای شنونده‌های از پارسی تا فارسی از زبان شما بشنوید.
به نام چاشنی بخش زبان‌ها، حلاوت سنج معنی در بیان‌ها، خدمت شما و شنوندگان برنامه بنده هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
درود بر شما.
ببینید، فرهنگ نویسی در واقع یه فعالیت کاربرمحور همواره با این، یعنی نگاه میکنه فرهنگ نویس قبل از اینکه فرهنگی رو بنویسه، یکی از ابتدایی ترین چیزها اینه که هست که این فرهنگ رو برای کی میخواد بنویسه. اشاره فرمودن فرهنگ های نخست فرهنگ هایی بوده که به سراغ واژه‌های دشوار می‌رفتن، یا فرهنگ‌هایی ما داشتیم تو زبان فارسی که برای شاعران می‌نوشتن و چون برای شاعران می‌نوشتن، در شیوه کار یعنی تدوین فرهنگشون هم چینش واژه‌ها رو، سرواژه‌ها و مدخل‌ها رو بر اساس حرف آخر می‌نوشتن که برای شاعر کاربردی باشه و زمانی که می‌خواد قافیه‌ای برای قصائد یا غزلیات خودش انتخاب کنه به سراغ اون کلمه بره. کاربر محور بودن اساس کار فرهنگ نویسی،
عملگرا بودن
و فقط متعلق به ما یا اختصاص به ما هم نداره. حتی مثلا تو درباره فرهنگ های انگلیسی یه تقسیم بندی هایی که میکنن، مثلا میگن فرهنگ های انگلیسی رو که وقتی بریتانیایی ها مینوشتن، عمدتاً مخاطبانشون کسانی بودند که در مستعمرات بریتانیا بودند، کسانی که زبان آموز فرهنگ بودند. یعنی اون فرهنگ نگار نگاهی داشت به این که این فرهنگ رو برای کسانی می‌نویسه که در اقصا نقاط دنیا حالا میخوان زبان انگلیسی رو بیاموزن. اما فرهنگ نگاری حرکت جدیش مثلا در کشور آمریکا زمانی بود که نوام وبستر وقتی خواست فرهنگ رو بنویسه، مسئله اون این بود که حالا یک کشوری داشتن، تمام کسانی که در این کشور بودن اتفاقا زبان انگلیسی رو بلد بودن، ولی هر کدام زبان انگلیسی خودشون رو بلد بودن، از جاهای مختلف دنیا اومده بودن. در اونجا به قول خودشون استاندارد سازی زبان، یا ما در واقع میگیم معیار سازی زبان، ملاک اصلی بوده. جهتگیری این فرهنگ نویس از آغاز همون بوده و خیلی هایی که تو فرهنگ نویسی آمریکایی بودن این روی کرد همه در واقع متأثر از اینه که کاربر فرهنگ شما کی هست و چه مشکلی داره. بر همین اساس ما فرهنگ‌های مختلفی از دیرباز تا کنون شکل گرفته سراغ این مسئله رفتن. مثلا ببینید، یکی از چیزهایی که اسم فرهنگ نداره ولی تو کشور ما در واقع کار فرهنگ دو زبانه رو داشته، بسیاری از قرآن‌های مترجم که از قرون اول اسلامی نوشته می‌شد، اینها ترجمه‌هایی که از این قرآن‌ها ارائه میشه در واقع ترجمه قرآن نیست، در اصل واژه‌نامه زیرنویس آیات قرآن. یعنی اومدن تک تک کلمات رو حتی شکل بسیطش رو گرفتن، به خاطر کیا؟ به خاطر کسانی که در واقع مخاطبان اون هستن در کشوری که زبانش عربی نبوده، چون نیاز بوده. بهتر نمونه های فرهنگ های دو زبانه ای که مثلا در کشور ما نوشته می شده از عربی به فارسی به خاطر مخاطبانی بوده، کاربرانی بوده که زبانشون زبان فارسی بوده، به اون کتاب نیاز داشتن. دوست عزیز ما جناب آقای سفرزاده فرمودند که در دوره‌ای در هند فرهنگ نویسی فارسی رونق میگیره، به خاطر اینکه اونجا کسانی داشتند که در هند زبان دیگری بود، حالا زبان رسمی زبان فارسی شده، اونجا نیاز وجود داشت. نه فقط فرهنگ نویسی، دستور نویسی سابقش در هند بیشتر از زبان در خود کشور ما هست، چنان که دستور نویسی عربی یعنی کتاب های صرف و نحو عربی رو بهترین هاشو ایرانی ها نوشتن. شاید اصلا عرب ها احساس نیاز نمی کردن. البته ما افتخار می کنیم به این و غالبا می گیم که این از هوشمندی و ذکاوت و فرهیختگی ایرانیان بوده، اما این هست که نیاز هم داشتن. شاید یک کسی که توی کشور عربی بوده براش خب زبان عربی هم نیه که من به کار می برم، اما بهترین صرف و نحو های عربی رو ایرانی ها نوشتن.
بله.
این نیاز، همین تنوع کاربران برای ما تنوع فرهنگ ها رو هم به وجود آورده. یعنی فرهنگ نویس میاد، ما مبنایی ترین و حالا عمومی ترین فرهنگ ما میگیم فرهنگ عمومی. فرهنگ عمومی امروزه به فرهنگی گفته میشه که برای عموم مردم، جدا از تخصصشون، جدا از سن و سالشون نوشته میشه. یعنی یک فرد عادی بالغی که سطح عمومی سواد جامعه رو داره، اون مخاطب فرهنگ عمومی هست.
بله.
طبیعتاً وقتی ما این رو اینجوری تعریف کردیم، شیوه تعریف نگاری ما، مدخلهایی که انتخاب میشه برای اون فرهنگ، چه جور تعریفی بنویسیم، چه اطلاعاتی رو در برای هر لغت بدیم متفاوته. اما شما میایید فرهنگ مثلا دانش آموز میخواید بنویسید، فرهنگ نوجوان میخواید بنویسید، فرهنگ کودک میخواید بنویسید، هر کدام اینا مخاطبان خاصی داره، محدوده واژه‌هایی که میتونید هم به عنوان مدخل هم به عنوان تعریف انتخاب کنید با فرهنگ دیگر متفاوته. بعد میاد فرهنگ‌های تخصصی رو دارید، شما در حوزه‌های مختلف علوم کاربرانی دارید، می‌خواید نشون بدید که مثلا اصطلاحاتی که در حوزه علوم پزشکی به کار میره، این اصطلاحات رو و در حوزه عمومی زبان وارد نشده
محسن.
این رو میاید فرهنگ‌های تخصصی، پزشکی داریم، حقوق داریم، فیزیک داریم، ریاضیات داریم، اینها هم میشه فرهنگ‌های تخصصی که برای اون گروه‌ها به کار میره.
جام دکتر حسین علی رحیمی عزیز، پرسشی دارم در ارتباط با همین مفاهیمی که در مورد تاریخچه فرهنگ نویسی و انواع اون فرمودید. ببینید، قشر کودک این یا نونهال یا نوجوان یقینا دنیای فکری متفاوتی هم با قشرهای متخصص و بزرگسال دارن. آیا در حال حاضر فرهنگستان زبان و ادب فارسی اونقدرها که سرمایه این چنینی از زمان و انرژی و هزینه برای فرهنگ جامع یا دانشنامه شبه قاره کرده است، برای فرهنگ نامه های کودکان و گروه های سنی الف تا دال هم کار اینچنینی انجام داده یا نه؟
ببینید، من یه توضیح اول بدم که اصلا آیا ضرورت داره فرهنگستان ورود کنه به اینها؟
دقیقا پرسش من همینه.
ببینید، فرهنگستان و کلن فرهنگستان ها کارشون به طور کلی فرهنگ نویسی نیست. تو تمام دنیا هم فرهنگ ها رو نمیان فرهنگستان ها بنویسن. مثلا آکسفورد یه مؤسسه به هر حال برای خودش می نویسه. ما حالا به طور کلی فرهنگستان زبان فارسی، این البته شاید یه مسئله کلی تری باشه فراتر از بحث ما، تو بحث های پژوهشی یه نگاهی وجود داره که در جاهایی ورود کند که شأنیت ورود داشته باشه. یعنی چی؟ یه پژوهش‌هایی هست که ما گمان می‌کنیم، یعنی در واقع سیاست‌گذاران فرهنگستان گمان می‌کنند که به هر حال بنا به دلایل مختلف بخش خصوصی این کار پژوهشی رو نمیتواند انجام بدهد. ببین ما قبل از انقلاب هم داشتیم، مثلا کتاب‌های میومدن تصحیح میشدن، ما کتاب‌های مختلفی داریم که الان ناشران بخش خصوصی میان یه کتابی رو میگیرن، اینو تصحیح میکنن، تصحیح انتقادی میکنن، چاپ میکنن، میاد بازار. بله. بعد دیدن بعضی کتاب‌ها هست که از نظر فرهنگی ارزش داره اما از نظر اقتصادی برای ناشر بخش خصوصی ممکنه توجیه نداشته باشه. سیاستگزاران فرهنگی اینجا ورود میکنن، میان میگن که ما جدا از مسائل این که این کتاب فروش میکنه، زبان فارسی و اصلا فرهنگ ایران نیاز داره که این کتاب که جزء ذخایر فرهنگی ماست. ما الان ببینید یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین سابقه مکتوب، آثار مکتوب رو داریم و بسیاری از اینها هنوز یک بار چاپ نشده. ناشر بخش خصوصی ما میگه خب من این کتاب رو چاپ کنم شاید 200 نفرم نخره، یک کتاب تخصصی در فلان حوزه هست. در اینجا باید نهادهای دولتی، حالا نه لزوما فرهنگستان، دانشگاه ها، مؤسسات دیگر، مثلا قبل از انقلاب بنیاد فرهنگ اومد بعضی از این کتاب ها رو منتشر کرد، دیگه نگاه این نداره که من این کتاب رو 200 با تیراژ 200 با شمارگان 200 چاپ کنم آیا این منتشر خریدار داره یا نه. اون میگه که فرهنگ ایران و زبان فارسی نیازمند این هست که این کتاب چاپ بشود و در اختیار نیازمندان و مخاطبانش قرار بگیره، ولو اینکه توجیه اقتصادی
نداشته
باشه. فرهنگستان هم مانند نهادهای دیگر دولتی روی کردش اینه که به سراغ کارهایی بیاد که یا بزرگی این کارها به گونه ای هست که بخش‌های خصوصی نمیتوانند یا انگیزه ندارند. ما خب الان در حوزه فرهنگ کودک، خب ناشران، چون فرهنگ‌های کودک تعداد واژه‌ها و مدخل‌هاش محدوده، قیمت کتاب در حدی هست که یه ناشر خصوصی میتوانه اون رو چاپ کنه. بله. خوشبختانه الان تو بازار نشر، بازار کتاب، ضرورتی نداره فرهنگستان تصدیگری این امور رو داشته باشه. فرهنگستان‌ها یک در حوزه سیاست‌گذاری ورود می‌کنن، دو در حوزه، حالا فرهنگستان زبان فارسی، در یه پژوهش‌هایی که گمان میره که بخش‌های خصوصی یا بخش‌های دیگر یا توجه نکردن، ضرورتی بوده که اونها توجه نکردن یا توانش رو ندارن، اینجا نیازه که با یه پشتوانه دولتی، حالا فرهنگستان بیاد، یا فرضاً همین لغتنامه ده خدا رو هم اگر دانشگاه تهران و دولت در اون زمان پشت این ماجرا نبود، این فرهنگ امکان چاپ اصلاً نداشت. برای این جور امور ورود می‌کنن. تو کشور دیگه حتی طرح‌های مثل فرهنگ جامعه زبان فارسی، مثل لغتنامه رو بخش‌های خصوصی هستن که توانشو دارن، مخاطبشو دارن، بازارشو دارن و دلیلی نداره حتی دولت در اون حوزه‌ها ورود کنه.
بسیار عالی. پس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نه تنها کارها و پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگ جامعه و دانشنامه شبه‌قاره در این صد کارهایی داشته، در حوزه فرهنگنامه‌نویسی‌های خاص برای قشرهای خاص هم تألیفات و برونشدهایی داشته در تاریخچه فعالیتش.
اولین طرحی که در واقع گروه فرهنگ نویسی برای اون شکل گرفته، فرهنگ جامعه زبان فارسی بوده.
بله.
به خاطر ضرورتی که وجود داشته و در واقع نیازی که بوده، کمبودی که بوده، ما فرهنگ تاریخی جامعه برای زبان فارسی نداشتیم. اصلا. این نیاز تشخیص داده شده. این نیاز رو حتی پیش از انقلاب هم تشخیص داده شده بود، به شکل دیگری کار خواست آغاز بشه و مرحوم دکتر خانلری، ناتل خانلری، یه جلد هم منتشر کردن. البته شیوه نامه و سبک کار متفاوت بود و در واقع اون رو هم اومدن با
یه فرهنگ تاریخی زبان فارسی.
بسیار عالی.
دقیقا فرهنگ تاریخی.
کتاب دکتر خانلری رو میفرمایید؟
بله بله.
فرهنگ تاریخی.
ببخشید من بعدم وسط حرفتون خواستم بگم که
خواهش می‌کنم،
فرهنگ تاریخیه که دوره بندی شده، یعنی که دوره اول زبان فارسی رو گرفتن، مثلا قرن سوم و چهارم گرفتن، یه تعداد محدودی متن مال اون دوره هست، واژه‌های اون رو درآوردن و کار کردن. خیلی نگاه جالبی بود اینکه دوره بندی کردن تاریخ زمان رو و بر اساس اون فرهنگ نویسی میکردن، ولی خب دیگه بنا به مشکلاتی که پیش اومد متاسفانه ناتمام مونده.
البته داره اون کار هم داره، در الان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همون به صورت کامل، چون فکر میکنم حرف الف و ب بود دیگه.
بله بله اونی که منتشر شده بله الف و ب هست.
همون بازنویس بازبینی شده و به صورت چند جلدی، احتمالاً 6 یا 8 جلد، همون دوره تا تقریبا دوره غزنویان کارش داره انجام میشه. متصدی اون هم در واقع بخش دولتی بود، به جهت اینکه احساس شد که این نیاز هست، این خلأ وجود داره و متوقف شد در اون مقطع. بعدن اومدن و انشالله تو سالهای آینده اون این نیاز وقتی تشخیص داده شد و دیده شد که بخشای دیگر جامعه به اون نرفتن سراغش، فرهنگستان در جایگاه سیاستگزار فرهنگی ورود کرد به یه طرح کلان.
بله
طرح کلان.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب دکتر رحیمی. پرسش های فراوانی در ذهن دارم و بر کاغذ هم نوشتم در ادامه برنامه از فرد کارشناسای خوبمون که دستن در کاران فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستن خواهیم پرسید، اما دقایق خیلی زیادی هست. جناب دکتر حسنی ما و جناب دکتر شیوا سکوت اختیار کردن. خواهش من از فرد کارشناسا اینه که از این لحظه به بعد سعی کنیم به صورت گفتمان و دیالوگ و گفتگو اساس کار رادیو گفتگو، خوشبختانه تولید و گسترش گفتمان بوده همیشه. دغدغه رادیو گفتگو در بحث‌های خودش اشاعه فرهنگ انتقاد پذیری و شیوه نقد کردن درست در چارچوب عقلانی و اخلاقی هستش که انشالله کلام شما بزرگواران برای ما الگو هم خواهد بود. خب در خدمت جناب شیوا باشیم و جناب حسنی. اگر اجازه بدید من پرسش را با جناب حسنی آغاز کنم، اما از سایر عزیزان هم بخوام که حتما شرکت کنند. خب جناب دکتر حسنی عزیز، پیرامون مسئله پیکر نویسی که یکی از موضوعات بسیار مهم کارهای فرهنگستان هست و حضرت عالی گویا در این باب تخصص ویژه‌ای دارید، در مورد پیکر نویسی برای شنونده‌های ما هم صحبت کنید.
به روی چشمم. اجازه میخوام ابتدا درباره اینکه پیکر چیه، تعریف خود پیکر زبانی یا پیکر متنی خدمتون توضیح مختصری عرض کنم. پیکر یا پیکر متنی یا پیکر زبانی در اصطلاح زبانشناسی مجموعه ای از واژه‌ها یا مجموعه ای از اطلاعات خام واژگانیه که متن یا متن‌های مشخص رو تشکیل میدن. پیکر عموماً از طریق گردآوری متن یا پژوهش میدانی، تحقیق میدانی به دست میاد.
بله.
یعنی فرض بفرمایید یک یا چند کتاب، مجله یا هر نوع نشریه‌ای، گفتارهای روزمره، زیرنویس فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی، پیکر نگار میتونه از اینها به عنوان بستری یا میدانی به اصطلاح برای پژوهش خودش استفاده بکنه، اینها رو استخراج بکنه و بر اون مبنایی که در نظر داره اینها رو دستبندی کنه و ازشون استفاده کنه.
بسیار عالی جناب دکتر حسنی. میزان دسترسی کارشناسان ما در فرهنگستان به اسناد قدیمی ما، یعنی در واقع این پژوهش میدانی که شما میفرمایید، تا جایی که ما مطلع هستیم بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای باید صورت بگیره. منابع کار پژوهش برای فرهنگ نویسان دستن در کار همکار شما در فرهنگستان، این منابع پژوهش رو میشه در کوتاه سخن برای ما روشن کنید؟
بله بسیار کوتاه عرض کنم خدمتون. منابع ما عموما مکتوبه.
بسیار.
یعنی اولا کتابخانه تاریخی،
کتابخانه‌ای.
بله. یعنی بیشتر اولا منابع تاریخی هن، یعنی از متنهای صده های گذشته به این سو، و همونطور که استحضار دارین خب امکان ضبط صدا یا ضبط صوت که خود دستگاه هم از همین فرایند اسمش گرفته شده، امکان ضبط صوت حدود 100 سال بیشتر نیست که به وجود اومده و ما البته کمتر هم به خصوص برای کار پژوهش بسیار بسیار کمتر
در ایران 1267 شمسی ضبط صوت،
اما خب اون موقع مثل که صدای مظفرالدین شاه بود اگه اشتباه نکنم اولین صدایی که ضبط شد. ولی به هر حال برای کار پژوهشی ما منابعمون بسیار محدود، منابع صوتی. اینه که شما فرمودید از چه طریقی، بیشتر منابع تاریخی و منابع مکتوبه که در اختیار ما هست. حتی حالا ربط بدیم به کار پیکر نگاری، حتی پیکر نگار اینها رو میاره روی کاغذ. فرض بفرمایید از گفتگوی تلفنی حتی میتونه استفاده بکنه، یا همونطور که عرض کردم از زیرنویس فیلم ها، یا خودش اصلا اون گفتگوها رو میاره روی کاغذ. به هر حال میاد روی کاغذ، یعنی منظور مکتوب میشه.
بله خوب.
بعد از اینا استفاده میکنه.
خب خود این استفاده رو هم اگر لطف کنید برای ما روشن کنید که چه میکند پیکر نگار، چه میکند پیکر چیست و چگونه اون رو بیرون میکشه از متن و نشون میده.
بله، پیکر خب فواید متعدد داره، من چند تاشو به عنوان مهمترین فوایدش عرض میکنم خدمتون. یکی از فوایدش که بسیار مهمه توصیف زبان از دیدگاه ویژگی‌های واژگانی، صرفی، آوایی، املایی. فرض کنید پیکر نگار میخواد غلط‌های املایی رو رصد کنه توی زبان، میتونه بر اساس پیکرش بدون اینکه دست بزنه به اون غلط‌های املایی بر اساس این بگه که فلان کلمه چند درصد یا چند بار یا تا چه حد اشتباه نوشته شده. برای مثال اینکه عرض میکنم املایی. دیگه میتونه آمارهای دقیقی برای گردآوری واژه‌های پرکاربرد زبان به دست بیاره که اینها رو برای فرهنگ نویس میتونه بستری برای کار فرهنگ نویس فراهم کنه که فرهنگ نویس بر اساس واژه‌های پایه‌ای که فرهنگ نگار استخراج کرده بر اون اساس بیاد فرهنگ بنویسه. چون ممکنه یک فرهنگ تعداد مدخل‌هاش خیلی نباشه، ممکنه 5000 7000 10000 مدخل داشته باشه، اینها رو خیلی سخته فرهنگ نویس بیاد بر اساس شم زبانی، یعنی از حافظش، بله، از دیده ها و شنیده های خودش استخراج بکنه. اگر مبناش یک پیکره باشه که برنامه آمار میاد واژه ها رو استخراج میکنه، بله، خب مسلما خیلی دقیق تر خواهد بود.
آقای دکتر حسن میبخشید، پیکره نگار از نرم افزارهای تخصصی خاصی هم استفاده میکنه؟
100%. اتفاقا که میفرمایین در دهه های اخیر، دقیقاً از دهه 90 میلادی، از دهه 70 ما، در آن سوی آبها،
بله،
پیکره های زبانی وقتی که حتی تعریف میکنن پیکره رو،
خوب،
درش تذکر میدن، یادآوری میکنن که پیکره از طریق نرم افزار استخراج میشه. برای اینکه اصولا حجم پیکره ها بسیار بسیار زیاده، برای مثال پیکره های ما داریم بیش از 100 میلیون واژه درشون هست،
بله،
و اینا خیلی سخته اینا رو بیان فرض کنین رو کاغذ کسی بخواد، یا در گذشته از برگیزه، از برگاه کوچیک، از فیش به اصطلاح استفاده میکردن، تک تک اینا رو مینوشتن. اینه که بله، نرم افزارها نقش خیلی خیلی مهم میدارن. و دیگه این که از
ویژگی های پیکره
که عرض میکردم خدمتون، بله، واژه های پایه برای زبان آموزی. فرض کنید کتاب های درسی یا کتاب هایی که برای کودکان نوشته میشه بر مبنای واژه های پایه، که البته میتونه از پیکره های مختلف گردآوری بشه یا از پیکره خاصی. مثلا عرض میکنم فرهنگ نویس میتونه فرهنگش تاریخی باشه، خب از واژه‌های تاریخی هم استفاده میکنه، یعنی از متن‌های در گستره هزار سال استفاده میکنه مثلا در مورد زبان فارسی. اما برای مثلا نوشتن کتاب داستان برای کودکان، از پیکره خاصی که به کودک مربوط میشه بهتر استفاده میشه، چون بسیاری از واژه‌هایی که کودکان اونا رو بلدن ممکنه خیلی کاربرد نداشته باشن، اما واژه‌های دم دستی باشن. یعنی در واقع اسم، برای مثال اسم یک مسمایی که خیلی خیلی دم دستیه، مثلا همین لوح فشرده که البته توی جامعه با عنوان سیدی میشناسن، سیدی یا دیویدی، ممکن در اصولا در کل زبان خیلی کاربرد نداشته باشه ولی خیلی ملموس و دم دستیه.
بله.
اینه که پیکره حالا انواعی داره در،
بله بله،
قسمت بعدی من میتونم بیشتر توضیح بدم خدمتتون، که یکی از انواعش پیکره‌های مخصوص آموزش زبانه.
خیلی عالی، تشکر میکنم جناب حسنی عزیز. پس جناب حسنی، پیکره در واقع همونجوری که از اسمش هم برمیاد مربوط، بله، به بدنه زبان، انگاری مربوط به واژه‌های بسیار دم دستی و متعارفی ما هست، بله، و بیشتر سرکارش با طیف عموم مردم هست، با متخصصین کمتر در ارتباطه و یک پیکره نویس در وهله اول یک جامعه شناس هم میتونه، بله، باشه. بسیار عالی
جناب منصوری، ببخشید اشاره فرمودید، دقیقاً ما پیکره رو معادلی برای واژه اروپایی کورپوس، CORPUS، به کار میبریم، چند دهه پیش ساخته شده.
به چه معنی؟ دقیقاً
یعنی بدنه، و در اصطلاح پزشکی هم کورپوس کاربرد داره.
بله،
دقیقاً به معنی پیکره و بدنه است.
این رو از نوشته‌های ویلارد فان کواین به خاطرم اومد که بحث بدنه رو مطرح کردید، ایشون به عنوان پراتیک محاسبه زبانی ازش، بله، اسم میبرن. بسیار عالی، خسته نباشید تا این لحظه از برنامه از پارسی تا فارسی. تشکر از کارشناسای خوب ما و همه همراهان عزیز، دعوتتون میکنم به زیافت شنیدن یک ترانه. در
در هر